برنامه ها رو همراهی میکنید. به هر حال خیلی خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما و امیدوارم که همچنان با ما و این رسانه دینی همراه باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام البته از نگاه شیعه می‌پردازد و در این برنامه از کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. خوشحالم که خداوند متعال توفیق دیگری داد در خدمت عزیزان باشم. انشاءالله بتوانیم نکات دیگری را از تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله تقدیم کنیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. دوستان و عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن اطلاع دارن که جناب استاد آقای دکتر جباری در برنامه گذشته به ادامه رویدادهای سال 8 هجری پرداختن و مقدماتی رو از آغاز فتح مکه بیان فرمودن، اینکه قبیله ای از همپیمانان مشرکین به قبیله ای از همپیمانان مسلمانان حمله کردند، قبیله بنی خزاعه، و 23 نفر از اونها رو به قتل رسوندن و به این ترتیب به گونه نقض کردن اون پیمان صلح حدیبیه را که 22 ماه تا اون زمان به طول کشیده بود و پیامبر کاملا به اون پایبند بودن، و تلاش ابو سفیان هم برای تجدید عهد و ادامه این پیمان بی نتیجه باقی موند و در نتیجه نهایتا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تصمیم گرفتن برای فتح مکه از مدینه حرکت کنن. البته وقتی که فرمان جهاد رو دادن جناب استاد فرمودن که رسول خدا اعلام نکردن مقصد رو که به گونه اون اصل تاکتیک غافلگیری عمل کرده باشن. جناب استاد منابع تاریخی نقل هست، شاید هم برای شنوندگان سوال باشه، این به گوششون خورده باشه که فردی ظاهراً از مدینه، یعنی یکی از مسلمانان، حالا در یک اقدامی که جاسوسی میشه رو این عنوان گذاشت، نامه‌ای میزنه به اهل مکه و گزارشی میده از فعالیت‌هایی که پیامبر و اصحاب داشتن برخلاف یک تحرکات و آمادگی نظامی که ایجاد شده بود در میان مسلمان‌ها. میشه این رو توضیح بفرمایید جناب استاد؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح خوبی درباره نکاتی که در برنامه‌های قبل عرض شده بود درباره فتح مکه فرمودید و اجمالاً گفته شد که بر اثر خیانتی که قریش کردند نسبت به قبیله خزاعه، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرصت خوبی رو پیدا کرد برای اینکه مکه رو فتح بکند و مقدمات این کار فراهم شد. اما همطور که اشاره فرمودید، تلاش رسول خدا صلی الله علیه و آله بر مخفی بودن این کار بود، از اصل غافلگیری اون حضرت می‌خواستن استفاده کنند در این زمینه و لذا مقصد رو بیان نکردند. پیامبر اکرم اعلام کردند که مردم بسیج بشن، آماده بشن، و حتی گذرگاه‌های مدینه را هم تحت کنترل قرار دادن، کسانی رو گماشتن که رفت آمدها رو کنترل بکنن. و خب این یک اصل مهم بود که پیامبر اکرم مکرر از این اصل استفاده می کردن برای اینکه دشمن مطلع نشه از مقصد حضرت، و حتی اصحابم خب ممکنه خواص مطلع بودن طبعا، اما عموم اصحاب خیر. در این میان شخصی بود به نام حاطب ابن ابی بلتعه که یکی از اصحاب مهاجر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و او گویا خانوادش در مکه خودش مسلمان شده بود و هجرت به مدینه کرده بود، اما خانوادش همچنان در مکه میزیستند و ظاهرا نگران خانوادش بود. اهل مکه هم به هر حال تهدید کرده بودند او رو، و برای اینکه بتواند به نحوی نزد قریش و نزد به هر حال سران شرک جایگاهی رو داشته باشد که اونها متعرض خانوادش در مکه نشند، در این میان نامه ای نوشت. اون نامه رو توسط یک زنی که در برخی از نقل‌ها نامه ساره آمده به این نام و حتی تو بعضی از نقل‌ها گفته شده زن سیاه چرده‌ای بود و به او داد و مخفیانه او از مدینه حرکت کرد و حتی از بیراهه حرکت می‌کرد که جلب نظر نکنه، که نامه رو بتونه برسونه به خانواده این حاطب ابن ابی بلتعه. مضمونش همین بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله عزم حرکت به سمت مکه رو کرده و میخواد بیاد به هر حال مکه رو تصرف کنه و فتح کنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله از طریق پیک وحی جبرئیل مطلع شد از این قضیه و لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه رو به همراه زبیر، بنابر نقل معروف، تا بعضی نقل ها مقداد هم آمده، به اینها امر فرمود که برید و به حال اون زن رو دریابید و نامه رو از او بگیرید. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه به همراه زبیر در بین راه به این زن رسیدند و خب البته پرسجو کردن از کسانی که نگهبان بودن و مأمور بودن در این مسیر و یکی از اونها گفت که من چنین زنی رو دیدم که از بیراهه سعی میکرد که حرکت بکند، و رفتن دو در مسیر به او رسیدن و او رو از شتر پیاده کردن، بارهای او رو جستجو کردن و چیزی نیافتند و خب زبیر به ظاهر قانع شد، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده بود که برید و هر شود که نامه نزد اوست و نامه را از او بگیرید و بیارید و اگر امتناع کرد حتی مثلا گردنش رو بزنید. این در حقیقت یک امر تهدیدی بود در حقیقت پیامبر اکرم کردن، برای اینکه برای کسانی که مأمور این کار بودن مسجل بشه که پیامبر اکرم یقین به این دارد که نام نزد این خانم هست.
یعنی زبیر جمعیت این فرد اطمینان داشت.
بله.
خدا.
اما جالبه که زبیر خب وقتی که زن انکار کرد گفت که ظاهرا نامه پیش اون نیست و برگردیم به پیامبر خبر بدیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه
این تصور کشد رسول خدا اشتباه کرد.
بله نعوذ بالله. بله بالاخره این تفاوت در میزان اعتماد و یقین امیرالمؤمنین به امثال زبیر رو میرساند به پیامبر اکرم. و امیرالمؤمنین فرمود که قسم به خدا که نه به رسول خدا دروغ گفته شده و نه اون حضرت به ما دروغ گفته. شاید که بعد اون زن رو تهدید کرد، فرمود که یا خودت نامه رو بیرون بیار و یا این که ما به هر حال تفتیشت میکنیم. و اون زن وقتی که جدیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مشاهده کرد گفت که پس شما کناری برید و روتون رو برگردونید تا من نامه رو بیرون بیارم، و دست کرد از لای موهاش نامه رو در لای موهای خودش پنهان کرده بود و موها رو هم به هر حال به نحوی بسته بود و اینها، و از لای موها نامه رو بیرون آورد و داد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت هم نامه رو آورد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. در ادامه این نقل هست که خب پیامبر اکرم وقتی که مطلع شدن که حاطب ابن ابی بلتعه چنین اقدامی رو کرده او رو فرا خواندند در مسجد و مورد بازخواست قرار دادن که چی باعث شد که این کار رو کردی. حاطب گفت که یا رسول الله من از روی کفر و نفاق این کار رو نکردم، واقعیش دلیلش این بود، من بر خانواده خودم ترسیدم و خواستم اونها محفوظ باشند، احیانا ترسیدم جنگی چیزی در مکه سر بگیره و اونها در معرض خطر قرار بگیرند. خب این موجب شد مورد ملامت پیامبر اکرم و مسلمان ها قرار بگیره و دستور اخراج او از مسجد داده بشه. گفته شده وقتی که از مسجد خارج می شد با مسلمان ها رو توبیخ میکردن، گاهی مورد ضرب و شتم قرار میدادن و او هم ملتمسانه از پیامبر اکرم طلب عفو میکرد و این باعث شد که پیامبر اکرم رقت کنه به حالش و بپذیره و او رو دستور به استغفار بده از کنم که و از گناه حاتب بگذره، چون که واقعا احساس نشد و این چنین نبود که از روی نفاق و کفر حاتب ابن ابی بلتعه اقدام به این کار کرده باشه و پیامبر اکرم هم حاتب رو عفوش کرد و سه آیه نخست سوره ممتحنه گفتن که در براءت حاتب ابن ابی بلتعه نازل شد که حالا اگر
یعنی اجازه بدید یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والله لولا انت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا. همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. تا اینجای برنامه جناب استاد آقای دکتر جباری در مورد سوالی که از خدمتشون پرسیم توضیح فرمودن که فردی به نام حاتب ابن ابی بلتعه از اصحاب رسول خدا گزارشی رو دادن به مکیان با ارسال نامه‌ای توسط زنی سیاه شده به نام ساره که البته از طریق وحی رسول خدا آگاه میشن از این خیانت و امیرالمومنین علیه السلام و زبیر رو برای دستگیری این خانم ارسال میکنن که با ذکاوت و هوشیاری علی علیه السلام این خانم اعتراف میکنه و اون نامه رو تحویل اصحاب رسول خدا میدن و رسول خدا هم برخوردی دارن با حاتب و نهایتاً اون رو بعد از اینکه مؤاخذه فرمودن و مورد سرزنش مسلمانان قرار گرفت مورد عفو قرار دادن و جناب استاد فرمودن که آیات 1-3 سوره ممتحنه هم در همین زمینه نازل شده. اگر توضیح بفرمایید سپاسگزار میشم آقای دکتر جباری.
بله، این دو سایه رو عرض میکنم و نکاتی که از این آیات قابل استفاده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. خطاب به اهل ایمان میکند که ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتون رو به دوستی بر مگذینید، به دوستی نگیرید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، که با اونها اظهار دوستی کنید، در حالی که وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اونها کافر هستن نسبت به اون حقایقی که برای شما آمده و ایمانی که شما بهش دارید، به اون چیزهایی که شما بهش ایمان دارید، اونها کافرند. یخرجون الرسول و ایاکم، و اینها کسایی هستن که شما رو پیامبر رو اخراج کردن، شما رو از مکه اخراج کردن و جا نداره شما با اینها اظهار دوستی و مودت کنید. ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیل. دلیل دشمنی اونها این است که شما ایمان به خدا آورده اید. اگر شما برای جهاد در راه من و طلب خوشنودی من بیرون آمده اید، ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر واقعا با این نیت شما مسلمان شدید و از دیارتون خارج شدید و به قصد جهاد خارج شدید، جا ندارد که شما با اونها پنهانی دوستی برقرار بکنید. تسرون علیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. خداوند آگاه نسبت به اون چه که انسانها آشکار میکنن یا پنهان میکنن و داناتر هست خدا. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. اگر کسی چنین کند، با دشمنان طرح دوستی بریزه، قطعا از راه راست منحرف شده. حالا هم که این آیات رو ما مرور میکنیم جا داره که تطبیقی داشته باشیم نسبت به رفتار حاطب ابن ابی بلتعه و فضای امروزی خودمون، که واقعا قرآن کریم اگر بخواد حکم و داور باشد نسبت به بعضی از کسانی که امروز دل به بیگانه بستن، دل به دشمن بستن، امیدهای واهی دارن به دشمن و به دوستی با دشمنان، قرآن کریم چه خوب در اینجا نهی کرده مؤمنان را از این که نسبت به کسانی که به خون مسلمان ها تشنن و دشمنیشون رو دائما آشکار کردند، که مصداق بارزش امروز امریکاست و از ناب و همپیمانان غربی امریکا، که آیا واقعا هیچ امکانی از دشمنی برای اینها مهیا بود که انجام نداده باشن و سمتش نرفته باشن که با این وجود ما همچنان دل به اینها ببندیم و امید به این داشته باشیم که از ناحیه دوستی و اظهار مودت و محبت نسبت به اینها به چیزی از متاع دنیوی برسیم. قرآن کریم در آیه بعد خیلی جالب اوج دشمنی اونها رو بیان میکند که ان یثقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، اگر دشمنان بر شما دست بیابند همچنان دشمن شما هستند و نسبت به شما با دست و زبان به بدی روی میکنن به شما، و هر شبت که با دست و زبانشون سعی میکنن که هر شبت که آسیب به شما برسانند.
یعنی تقریبا مثل همین چیز گردن جنگ رسانه‌ای که امروز غرب علیه جمهوری اسلامی و اسلام صد
کلی دارن. بله هم از که بله زبان اون هم روز همون رسانه هاست و از جهت دستم که به هر حال این رفتارهایی که در جای جای به هر حال نقاطی که مسلمان ها هستن به خصوص در این منطقه غرب آسیا که به هر حال پایگاه اسلام هست و انقلاب اسلامی چه کارها که در اینجا نمی کنن. و بعد دولو تکفرون، قرآن میگه اینها نهایت آرزوشون است که شما رو به کفر بکشانند، تا شما کافر نشوید همکیش اونها نشید
دست از شما
نمی کشن. ولن ترضا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. در آیه سوم میفرماد که لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، شما در حقیقت به گونه‌ای داره پاسخ امثال حاطب ابن ابی بلتعه رو میده که بهانه خانواده و زن و بچه و اینها رو نیارید، روز قیامت نه خیشان شما و نه فرزندانتون هرگز به شما سودی نمیتونن برسونن. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، مگر اینکه اینها در مسیر ایمان بتونن به شما سود برسانن، و الا صرف اینکه کسی با فلانی رابطه خانوادگی دارد، رابطه پدری، فرزندی، برادری، مادری، خواهری، این هیچ کدوم در قیامت انصاب خلاصه قطع میشه، اون چه که هست تنها رابطه ایمان و اسلام هست. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. به هر حال این دو سه آیه نازل شد به گونه هم ملامت حاطب ابن ابی بلتعه است و این رفتاری که از خودش بروز داد، و به گونه ای پذیرش توبه در شبت که حاطب هست. و خب رسول خدا صلی الله علیه و آله با دفع این خطری که ممکن بود به هر حال حرکت رو لو بده، جریان رو ادامه دادن و اعلام کردن به مردم اعراب بادی نشین خارج مدینه و موعد مقرری رو مشخص کردن، فرمودن که هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره باید ماه رمضان در مدینه حضور پیدا بکند. حالا اینکه در چه روزی از ماه رمضان حرکت پیامبر اکرم آغاز شد و حرکت کردن به سمت مکه و کی رسیدن، این اختلافی است که حالا عرض میکنم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات کامل شما جناب استاد آقای دکتر جباری. یک فاصله میگیریم، مجددا در خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز هستیم.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد خورشید و ما جلوه نور محمد دریا به نام نامی او در فدات و من عالم تحیریست که در میم آن گمم دریا به نام نامی او در فدات و من عالم تحیریست که در میم آن گمم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر، شما فرمودید که رسول خدا یک اعلام آماده باشی دادن و فراخوان دادن که مسلمانان در ماه رمضان همه تجمع کنند در مدینه، از قبایل مختلفی که خارج از مدینه بودن و مسلمان شده بودن. خب این مقدمه بود برای حرکت به طرف مکه، برای فتح مکه. چه توضیح بفرمایید که بالاخره زمان حرکت چه موقعی بوده و شکل حرکت به چه صورت بوده؟
درباره تاریخ خروج رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه دو قول ظاهرا هست. برخی دوم ماه رمضان سال هشتم رو هنگام خروج پیامبر اکرم از مدینه ذکر کردن، برخی هم دهم رو. روز خروج رو هم گفتن عصر چهارشنبه یا جمعه. دهم ماه رمضان بنابر برخی نقل ها، بنابر نقل یعقوبی و طبرسی که خب هم یعقوبی مورخ اقدم هست و نسبتا معتبره و هم طبرسی از علمای بزرگ شیعه در قرن ششم، ایشون در اعلام البرا دوم ماه رمضان رو هنگام خروج پیامبر اکرم به سوی مکه ذکر کردن. اما درباره تاریخ ورود پیامبر اکرم به مکه اختلافات عجیبی هست، چندین قول در این باره وجود داره که حالا اقوال رو اجمالا اشاره میکنم. برخی 13 رمضان رو هنگام ورود پیامبر اکرم به مکه ذکر کردن،
13
رو، برخی 12 رو، برخی 16، برخی 17، برخی 19، برخی 20 و 22. و به هر حال خیلی اختلاف زیاده در این که پیامبر اکرم کی رسیدن.
در حرکت دو قول هست، دوم یا دهم ماه رمضان، عصر چهارشنبه یا عصر جمعه، اما در مورد رسیدن به مکه
بله
خب البته شاید میتونه بخاطر این باشه که پیامبر در چند مرحله یک توقفی قبل از مکه داشتن، بالاخره در آستانه شهر که رسیده بودن.
روز ورود پیامبر اکرم یک روزه، نه همه مسلمان هم را پیامبر اکرم در یک روز وارد شد.
بله
توقف در منزلهای داشتن که حالا اشاره میکنم، اما ورود حضرت،
اما با این حال اینقدر اختلاف هست در منابع شیعی.
بله همطور که عرض شد اقوال مختلفی هست که البته برخی از محققین دقیق معاصر 20 رو ترجیح دادن برای ورود پیامبر اکرم به شد که مکه. خب در مسیر رسول خدا صلی الله علیه از مدینه تا مکه یک مراحلی وجود دارد، اتفاقاتی رخ داده که اینها لازم هست گفته بشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وقتی که حرکت کردن از مدینه و همطور که عرض شد قبائل مختلفی آمدن و ملحق شدن، نیروهای پیامبر اکرم که مجموعاً فراهم شد برای حرکت به سمت مکه، اگر بنا بود از درون خود مدینه فراهم بشه، طبعا پیامبر اکرم از 2-3 هزار نفر بیشتر شاید نمیتونست نیرو فراهم بکند، حال با کمی اختلاف کمی بیشتر. شاهدش هم است که پیامبر اکرم مدتی اندک قبل از فتح مکه با 3 هزار نیرو فرستادن برای جنگ موته، طبعا برای فتح مکه و کمی بیشتر از اون میتونستن فراهم بکنن از درون مدینه. اما گفتند که پیامبر اکرم با 10 هزار نفر از افراد مسلمان همراه خودشون از مدینه خارج شدن، چون که در نقلای تاریخی هم آمده پیامبر اکرم اعلام عمومی کردن،
قبایل
مختلف از خارج مدینه آمدن و ملحق شدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله. و خب جالب، پیامبر اکرم توانست با یک نیروی 10 هزار نفری، در حالی که همین سال قبلش که در سال هفتم پیامبر غزوه خیبر رو انجام میده با نیروهای کمتر از 2 هزار نفر،
بله
پیامبر اکرم رفتن و خیبر رو فتح کردن، اما برای فتح مکه در فاصله یک سال پیشرفت اسلام اونچنانه که پیامبر این امکان براش فراهمه که با 10 هزار نیرو حرکت
بکنه، یک نیروی با این عظمت رو جمع آوری کنه،
قبائل مختلفی رو همراه بکنه. طبق معمول رسول خدا صلی الله علیه مدینه رو بدون سرپرست نمیگذاشتن و لذا گفته شده ابو رحم غفاری یا ابن ام مکتوم رو
اختلاف
هر دو
هست.
گفته شده یکی از اینها رو به جانشین خودشون در مدینه نصب کردن. این ابن ام مکتوم خب در جاهای دیگر هم نامش آمده و مکرر گفته شده به جانشین پیامبر اکرم نصب میشد در مدینه در غیبت اون حضرت. اون حضرت حرکت کردند، خب از منطقه ذوالحلیفه گذشتن که مسجد شجره امروزی که یکی از مواقیت هست، میقاتهای پنجگانه هست برای احرام، انجام گذشتن. گفته شده که عباس عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ذوالحلیفه به اون حضرت ملحق شد. البته این یک قول دیگر نیست که نه، بخشی از مسیر رو پیامبر اکرم رفته بودند که عباس در منزل دیگری ملحق شد به پیامبر اکرم.
یعنی خب از مکه عباس حرکت کرد، خارج شد و ملحق شد به رسول خدا.
بله. که البته این جای بحث دارد که عباس چرا تا سال
هشتم
در مکه همچنان مانده و عرض کنم که الان میاد به عنوان یک مسلمان ملحق به پیامبر اکرم میشه، به عبارت دیگر الان هجرت انجام میده.
بله.
در حالی که خب حمزه عموی پیامبر اکرم در همون بدو هجرت پیامبر اکرم ملحق به حضرت شد و اونجا فشانی رو کرد. عباس هم یه عموی دیگه است، چطور شده 8 سال؟ و عجیبه که همین عباس در جنگ بدر هم همراه مشرکان متاسفانه شرکت میکنه در بدر و اسیر میشه و بعدش هم اسباب آزادیشون چنان فراهم شد. به هر حال عباس تا سال 8 به ظاهر اسلام نیاورده و الان حرکت میکند قبل از عزیمت پیامبر اکرم به سمت مکه اون میاد. حالا آیا خبری از ناحیه پیامبر اکرم به او رسید یا اینکه او استشمام کرد که دیگه مکه در آستانه سقوط قرار داره، پیش دستی خواست بکند، چون که رفتارهای بعدی عباس هم نشون میده که تلاش داره مکه حفظ بشه، یعنی به حتی امکان به جنگ نینجامه، موجودیت مکه، تجارت مکه به هم نخوره، چون خودش فرد تاجری بود و عرض کنم که حتی امکان سعی داره ابو سفیان ولو به ظاهر به زبان اسلام بیاره و به هر حال در مجموع آسیبی به مکه نرسه. این تلاش ها رو عباس دارد
که گویا ظاهرن واسطه ایم میشه ابو سفیان رو نزد رسول خدا میبره برای اظهار شهادت. این
در ادامه همین جریاناتش هست.
دکتر ممکن است که اینکه گفته میشه عباس در مدینه در مکه باقی مونده بود به گونه کار جاسوسی رو برای رسول خدا میکرد و خبرچینی رو داشت، یا اینکه نه اینها رو مورخین در دوره عباسیان برای تطهیر سلسله عباسیان این رو مطرح کردن.
ببینید واقعیات تاریخی رو میتوان مشعر به این معنا دانست که عباس هرچند در ایمانش این که واقعا تا سال 8 قلبن ایمان آورده باشد محل تردیده، این محل تردیده که اگر در نقلهای منو گفته باشند که عباس تقیه می کرد چه بسا همطور که فهمیدی ساخته بنی العباس باشه، اما در این که عباس به هر حال اون جانب قبیلگی رو سعی میکرد داشته باشد و عرق قبیلگی، بلذا در جریان شعب ابی طالب شرکت کرد همراه پیامبر اکرم در شعب به خلاف دو نفر ابو لهب و ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب که هر دو از بنی هاشم شرکت نکرده، اما عباس شرکت کرد و گاه و بیگاه هم در حوادث و احد و خندق و امثال اینها نامش اومده که گزارش زودتر به پیامبر اکرم میداد و خبر میداد. این ناشی از عرق قبیله قدر متیقن میتونه بوده باشه، اما اینکه ناشی از ایمان او باشد و مسلمان شده باشه و در مکه از روی تقیه همچنان مانده باشد این محل تردید هست و قدر متیقن از اسلام عباس همین بره هست که آمد و حالا برگفتن در ذوالحلیفه به پیامبر اکرم ملحق شد و اسلام آورد.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل شما جناب استاد دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز هم که همراه با برنامه خودتون برنامه زلال تاریخ بودید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم از همراهی شما در برنامه‌های آتی بهره مند بشیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل